تا پیش از پوشیدن ردای وزارت ناشناخته نبود. او سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود در دورانی که حسن روحانی ریاست آن را بر عهده داشت. در وزارت امور خارجه ایران نامی بود، اما با این حال تکیه کردنش بر کرسی وزارت خارجه برایش تولدی دیگر بود از معروفیت. او در مرداد ماه سال 92 در جلسه‌ای که تلاش می‌کرد تا رأی اعتماد مجلسی‌ها را به نام خود ثبت کند، این حرف‌ها را بر زبان آورد.
اعتدال برادران و خواهران، اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس است و تندروی نمود بارز ضعف و ترس.
از همان زمان مطرح شدن نامش به عنوان وزیر پیشنهادی، مخالفت‌ها با او بالا گرفت. مخالفانش که بعدها به دلواپسان معروف شدند، هر جا که فرصتی یافتند به انتقاد از ظریف و عملکردش پرداختند. بشنوید این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس نهم را در تذکری به محمد جواد ظریف در مهر ماه سال 94.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگر رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی. به طور اتفاقی عده فراموش کردن قدیر خم رو. به طور اتفاقی یه سری از فرماندهان امام حسن رو تنها گذاشتن. به طور اتفاقی عده پیوستن به لشکر یزید و عاشورا رقم خورد. بهانه همه اینا اتفاقی بودن بود. اما از یاد نبریم که به طور اتفاقی همه اینها از گندم ری محروم شدن. آقای ظریف چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دستت شدنی مواجه نشی؟
اما از قضا همین دست دادنها، قدم زدنها و تفاوتهای محمد جواد ظریف است که او را در میان هوادارانش به سیاستمدار، وزیر خارجه یا دیپلمات متفاوت بدل کرده است. محمد جواد ظریف در سالهای اخیر در میان سیاستمداران ایرانی ستاره بیچون و چرای عرصه خبر بوده است. حجم گفتگوهای ویژه‌نامه‌های نوروزی امسال رسانه‌های ایران با او، تکرار نشستن عکس، طرح، تصویر و کاریکاتورش روی جلد این نشریات، همگی نشان از آن دارد که ظریف برای خبر و خبرسازان سهمی ویژه در برنامه کاری روزانه خود کنار گذاشته است. آنجا که گفته شد در جریان مذاکرات هسته‌ای عصبانی شده است و به طرف گفتگویش نهیب زده که هرگز یک ایرانی را تهدید نکن، خود به ماجرایی تبدیل شد. محمد جواد ظریف در برنامه دید در شب شبکه آپارات در توضیح آن اتفاق چنین می‌گوید:
در یک بحثی خب ما مقداری بحث تلخ شد و نزدیک به روزهای آخر مذاکرات دور آخر برجام بود در بیان در تیر ماه، و وقتی من یک نکته ای رو مطرح کردم، یکی از اعضای جلسه گفت خب با این وضعیت که ما بریم خونه هامون و ادامه ندیم. من گفتم دوست داریم بریم خونه هاتون، پاشیم بریم خونه هاتون، هیچ وقت یک ایرانی رو تهدید نکنید. و همونجا آقای لاوروف هم که ما با هم رفاقت 20 ساله داریم از زمانی که هر دومون در سازمان ملل متحد سفیر بودیم، گفت و نیز یک روسی را.
یا حتی جلوگیری مسئولان صدا و سیما از پخش گفتگویش در برنامه ورزشی 90 شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، خود به خبری مهمتر از محتوای گفتگویش تبدیل شد. گفتگویی توقیف شده که بعدتر در برنامه دیگر به آن واکنش نشان داد.
خیلی متشکرم دوستان. من بگم ما چقدر فرصت داریم تا پایان برنامه؟ 10 دقیقه فرصت داریم. تو این 10 دقیقه دکتر
خوب... پایان یعنی ما، حالا ما که 90 نرفتیم، ولی این مثل این که در وقت اضافیه.
ما خوشحالیم که از تاریخ رو در یک برنامه سیاسی داریم و اینجا خدمتتون هستیم و گفتگو می‌کنیم. ممنونیم که براتون.
یا آنجا که در گفتگویی با چارلی روز، مجری شبکه تلویزیونی PBS آمریکا، وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های ایران کتمان کرد و نقدهای بسیاری را به جان خرید.
We do not jail people for their opinions.
ما کسی رو به خاطر عقیدش زندانی نمی‌کنیم. دولت برای بهبود وضعیت حقوق بشر برنامه‌هایی داره، همونطور که تمام دولت‌ها باید داشته باشن. من معتقدم که ما به عنوان دولت وظیفه داریم چون این برنامه‌ای رو انجام بدیم. ولی کسانی که مرتکب جرم شدن و قانون کشور رو زیر پا گذاشتن نمیتونن پشت عناوینی مانند خبرنگار یا فعال سیاسی پنهان بشن. مردم باید قانون رو در نظر بگیرن.
ظریف در آن دوره به دروغگویی متهم شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس، آن روی کرد و پاسخ ظریف را با ارتباط و هماهنگیش با بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران مرتبط دانست.
آقای ظریف صرفا وزیر امور خارجه آقای روحانی نیست، بلکه مستقیما هم با بیت ارتباط داره. اگر ایشون فقط وزیر قوه مجریه باشن نیازمند نیستن از حس قوه دفاع بکنن، ولی وقتی ارتباط مستقیم با بیت دارن که مسئول کل نظام هست، شاید نظرشون میرسه از کل نظام ولو اشتباهات فاحش و آشکارش دفاع بکنن و مجبور به خلاف واقع گویی آشکار بشن.
ظریف و معاونان و همراهانش در تیم مذاکره کننده پرونده هسته ایران هفته ها مجبور شدند در کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس حضور یابند و چون این مذاکرات از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شد، هفته ها مردم ایران از صفحه تلویزیون های خود بالا و پایین، جاذبه و دافعه، مهر و خشم آنها و از جمله شخص وزیر را دیدند و شنیدند. بشنوید بخشی از این مذاکرات را و پاسخهای تند ظریف را به پرسشهای مهرداد بذرپاش، یکی از نمایندگان اصولگرای تندرو.
قیمت نفت اومده پایین، قیمت نفت اومده پایین چه ربطی به توافق ژنو و برجام داره؟ آسمون ریسمون نکنیم. موضوع آقای من گوش کردم به شما گوش بفرمایید. شما اگه میخواین ببینین آقای بذرپاش، شما اگه میخواین فضا سازی تو کشور بکنین با وصل موضوعات غیر نامربوط به هم، وضعیت بورس ما ناجوره به خاطر شرایطی که 8 سال بر این کشور تحمیل شد، پول مفت در اختیار بعضی قرار گرفت، شرایط خراب شد، امروز وضع بورس خرابه. این به خاطر توافق نه. اجازه بدید آقای بذرپاش، من گوش کردم شما صحبت کردین، من الان صحبت
نه حالا دیگه آخرش
آقای بذرپاش اجازه بفرمایید. موضوعات ببینید، شما ورداشین اومدن پایین قیمت نفت به برجام رفت میدید، اینها هیچ ربطی نداره.
او از خانه نشینی و کنار گذاشته شدن در دولت محمود احمدی نژاد تا نشستن بر کرسی وزارت خارجه در دولت حسن روحانی راهی عجیب و غریب را پیموده است.
خاطرم هست آقای دکتر احمدی نژاد که تشبه برده بودن نیویورک و خب ایشون ظاهرا علاقه زیادی به من نداشتن. منم البته خیلی ارادتی به سیاست ایشون نداشتم. و توی جلسه نشسته بودیم با نخبگان ایرانی. یکی از این نخبگان اسم من رو آورد، مثل منم سفیر بودم روی پلهای احمد نژاد، کل جلسه بلند شد واسه من دست زدن، اینقدر محبت داشتن. خب بعد از اون من تبدیل شدم به کسی که دوستان میگفتن خیانت کرده، نمیدونم این چیزا. اومدم خونه ایران، خونه نشین شدم، 6 سال خونه نشین بودم، همه گونه برخورد نامناسبی صورت گرفت. لذا یه دور من اینو دیدم و برام هیچ عجیب نیست که یه دور دیگه اینو ببینم.
محمد جواد ظریف در میان این بر صدر نشستنها توانسته در نظر مخاطبان رادیو فردا برای سومین بار پیاپی بر صدر فهرست خبرساز سال بنشیند. اینکه او چرا در سال 94 و از نظر شما همچنان صاحب عنوان خبرسازترین چهره سال شده، پرسشی است که با شماری از مخاطبان رادیو فردا در میان گذاشته ایم. خانم فریبا، یکی از مخاطبان رادیو فردا، از منظر تلاش ظریف برای تنش زدایی رابطه میان ایران و غرب به او رأی داده است.
فکر کنم آقای ظریف خیلی تلاش کردن تو این راه که بتونن این تحریما رو بردارن، با اینکه با هم هماهنگ نبودن، با اینکه تو این رژیم هیچ کس با هم هماهنگ نیست چون هیچ کدوم سواد سیاسی ندارن. در این راه به نظر من بیچاره این خیلی تلاش کرد تا بتونه که این هماهنگی رو به وجود بیاره که حداقل تحریما رو برداره و یه خورده ایران رو نزدیک به غرب و آمریکا بکنه. به نظر من کار بسیار سنگینی بود، یعنی خیلی ایشون تلاش کردن تو این راه، مخصوصا با این سپاه پاسدارانی که ما داریم و الان هم میبینیم که باز دوباره یه سری کارا کردن که صدای آمریکا رو غرب رو بیارن بیرون.
یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا که در نظرخواهی چهره خبرساز سال شرکت کرده، ظریف را خبرساز سال 94 میداند، هرچند که تاکید دارد به او افتخار نمی کند.
آقای ظریف ولی تشکری ازش ندارم بکنم، با همه ضربه هایی که به ایران و ایرانی بودن، با اون برجام و غیر و زالک، با اون قرارداد ننگینی که امضا کردن و بهتر از قرارداد ترکمنچای هم نبود، به هر حال باعث شد که یه سری مسائل چه در سطح بین المللی چه در سطح مملکت ایران باعث خبرسازی بشه. حالا یه سری گول خورده اومدن گفتن آره درسته با برجام اومد و دنیا زیر و رو میشه و ما وضعیتمون فرق میکنه از این به بعد، اما در مجموع چیزی بهتر از ترکمنچای نبوده و نخواهد بود و اینو آینده به ما نشون میده.
امیر از پاریس هم دلایل متعدد و متفاوتی برای انتخاب ظریف به عنوان چهره خبرساز سال دارد.
هم بخش یک دیپلمات ایرانی خیلی کارکشته رو داشتن، هم از نظر زبان انگلیسی و تسلطشون به دیالوگ کامل دیپلماسی خیلی بر من جالب بود صحبتاشون. هم وقتی برنامه ایشون رو دیدم اخیراً توی شبکه آنلاین، خیلی به هم ثابت شد که ایشون خیلی ایران دوسته. من خلاف بعضی از مقام های ایرانی خیلی خیلی ایران دوسته.
شاید در سال 1395 و با توجه به سرانجام گرفتن برجام، محمد جواد ظریف دورانی آسوده تر را پیش روی داشته باشد. یا شاید تحولات پرشتاب منطقه‌ای در سوریه، یمن، عراق و عربستان و آمد و شدهای بسیار خارجیان به ایران همچنان او را در صدر اخبار نگاه دارد. وزیر خارجه متفاوتی که تا اینجای کار تجربه خوشی از همنشینی با اصحاب رسانه و خبر در خاطرش دارد.